بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
پیمان معاوضه گاز ایران و جمهوری آذربایجان در آستانه لغو قرار گرفت. مهدی کروبی شورای نگهبان را عامل نهادینه شدن تخلف و تقلب در کشور توصیف کرد. شمار اعضای فیسبوک به مرز 500 میلیون نفر رسید. ساعت 7 بامداد، صبح خیر ایران و سلام و درود به شما شنوندگان گرامی در هر کجا که هستید. بامداد پنجشنبه 31 تیر ماه 1389 خورشیدی برابر با 22 ژوئیه سال 2010 میلادی را در همراهی شما آغاز می‌کنیم. امروز شهرهای شمال باختری نیمه ابری است و در شهرهای کناره دریای خزر مانند رشت و نوشهر انتظار اندکی باران می‌رود. در تهران و دیگر شهرهای کشور هوا آفتابی است با اندکی ابرهای پراکنده در استانهای خراسان و فارس. دمای هوای تهران در گرمترین ساعت‌های روز به 35 درجه بالای صفر می‌رسد و در گرمترین شهرهای کشور اهواز و آبادان دمای هوا حداکثر 47 درجه بالای صفر خواهد بود. میرعلی حسینی هستم و در کنار دیگر همکارانم در رادیو فردا با نخستین مجله بامدادی تا ساعت 7:30 با شما خواهیم بود. مجله شامل خبر، گزارش، گفتگو و تازه‌های جهان ورزش. نخست گزیده مهمترین خبرها را از همکارم شاهین بشیری میشنویم. با سلام به شما.
سلام، صبح بخیر. به دنبال امضای قرارداد جدید معاوضه گاز بین جمهوری آذربایجان و ترکیه، خبرگزاری مهر از افزایش احتمال لغو قرارداد معاوضه گاز ایران و جمهوری آذربایجان خبر داده است. قرارداد معاوضه گاز بین ایران و آذربایجان در سال 2004 به منظور رساندن گاز طبیعی از جمهوری آذربایجان به جمهوری نخجوان که بخش خودمختار جمهوری آذربایجان بوده ولی با این کشور مرز مشترک ندارد، بسته شد. خبرگزاری مهر به نقل از کارشناسان مسائل انرژی میگوید که اهمیت استراتژیک این قرارداد از ارزش اقتصادی آن بیشتر بوده و به نظر این کارشناسان آذربایجان قصد دارد وابستگی به صنعت گاز ایران را کاهش دهد. مهدی کروبی از رهبران مخالفان دولت در ایران روز چهارشنبه 30 تیر ماه در تازه‌ترین گفته‌های خود با انتقاد شدید از شورای نگهبان، این نهاد نظارتی در جمهوری اسلامی را مسئول پا گرفتن نهال تخلف و تقلب در ایران و برخوردهای دوگانه در تفسیر قانون اساسی دانست. به گفته مهدی کروبی، شورای نگهبان امروزه به که ابزار کسب و حفظ قدرت یک جناح سیاسی که اعضای آن متعلق به آن جریان هستند تبدیل شده است. فیسبوک اعلام کرد تعداد افرادی که از خدمات این شبکه اجتماعی استفاده می‌کنند به 500 میلیون نفر رسیده و این به معنی آن است که از هر 14 نفر در جهان یک نفر عضو فیسبوک است. مارک زوکربرگ، بنیانگذار فیسبوک، گفت هدف این شرکت رسیدن به جهانی بازتر و افزایش ارتباط میان مردم است. آقای زوکربرگ افزود هنگامی که 6 سال پیش به تأسیس فیسبوک اقدام کرد، هرگز این میزان خلاقیت را که مردم در برقراری ارتباط با یکدیگر نشان می‌دهند در تصور نمی‌آورد. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا در مورد تصمیم مشورتی و غیر الزام آور دادگاه بین المللی لاهه پیرامون اعلام استقلال کوسوو که قرار است امروز پنجشنبه منتشر شود به نخست وزیر کوسوو هاشم تاچی اطمینان خاطر داد. مملیک کراسنیکی، سخنگوی دولت کوسوو که یکی از مشاوران نخست وزیر این کشور نیز هست و در دیدار روز چهارشنبه آقایان بایدن و تاچی در واشنگتن حضور داشت، گفت
The reassurance of the United States have been continuous, but also today the Vice President reassured us.
اطمینان خاطر ایالات متحده تداوم دارد. حتی امروز معاون رئیس جمهوری آمریکا به ما اطمینان داد که ایالات متحده در هر شرایطی از کوسوو حمایت خواهد کرد. نخست وزیر کوسوو روز سه‌شنبه گذشته ضمن تأکید بر احترام به تصمیم دادگاه لاهه گفت استقلال کوسوو غیر قابل برگشت است. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز چهارشنبه گفت به نظر نمی رسد که ایران به طور جدی با آژانس بین المللی انرژی اتمی برای حل مشکل برنامه هسته‌ای‌اش همکاری کند. خانم مرکل در کنفرانسی خبری در برلین افزود که گروه 5 به علاوه 1 تاکنون چندین بار مذاکراتی را با ایران آغاز کرده و تعجبی ندارد اگر او در مورد به نتیجه رسیدن دور دیگری از مذاکرات تردید داشته باشد. و حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر و عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه روز چهارشنبه در قاهره درباره چگونگی احیای روند صلح خاورمیانه، آشتی جناح‌های فلسطینی و مذاکرات اسرائیل و فلسطینی‌ها گفتگو کردند. به گزارش خبرگزاری رسمی مصر، عبدالله گل سه شنبه شب وارد قاهره شده بود. حسنی مبارک همچنین در چند روز گذشته با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل، جورج میشل فرستاده ویژه آمریکا به منطقه و عمرو موسی دبیر کل اتحادیه عرب دیدار کرده است.
با سپاس از شاهین بشیری، اینک ببینیم در ادامه مجله چه خواهیم داشت. اتحادیه اروپا به رغم پیشبینی مجازات‌های تازه علیه تهران از زبان کاترین اشتون مسئول سیاست خارجیش برای مذاکره درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی اعلام آمادگی کرد. روسیه از یک سو با تحریم‌های یک جانبه علیه تهران مخالفت می‌کند و از سوی دیگر تحویل هر گونه سامانه موشکی به ایران را متناقض با قطعنامه 1929 شورای امنیت می‌داند. میرحسین موسوی آیت الله خامنه ای را به تمایلات توتالیتاریستی متهم می کند. اختلاف نظر بین دولت و مجلس بر سر بودجه 2 میلیارد دلاری برای گسترش مترو. در تازه های جهان ورزش از نتیجه بازی تدارکاتی تیم ملی فوتبال ایران در برابر تیم باشگاه لاتزیوی ایتالیا و درباره کشتی‌های جوانان ایران در بوداپست مجارستان و چند خبر دیگر از کارشناس ورزشی رادیو فردا حبیب روشنزاده خواهیم شنید. وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در نشست دوشنبه آینده خود در بروکسل درباره تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی گفتگو خواهند کرد. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در دیداری که با منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در کابل داشت برای از سرگیری گفتگوهای هسته‌ای با تهران اعلام آمادگی کرده است. این در حالی است که رامین مهمانپرست روز گذشته چهارشنبه اعلام کرد در حال حاضر امکان گفتگو و ملاقات بین مقامات تهران و واشنگتن وجود ندارد. مهتاب وحیدی:
قرار است هفته آینده وزیران خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل گرد هم آیند و به طور رسمی تحریم‌های بیشتر این اتحادیه علیه ایران را به تصویب برسانند. این تحریم‌ها از آن رو با اهمیت است که قصد دارد علاوه بر صنعت نفت و گاز ایران، بخش بازرگانی، خدمات بانکی، بیمه، کشتیرانی و برخی از خطوط هوایی ایران را هدف تحریم قرار دهد. در نشست خرداد ماه سال جاری رهبران اتحادیه اروپا توافق شده بود که از سرمایه گذاری های جدید، همکاری های فنی و انتقال فناوری و خدمات به حوزه های نفت و گاز ایران به ویژه در بخش پالایشگاهی خودداری شود و این در حالی است که برخی از مقام های جمهوری اسلامی مدعی شده اند که تحریم ها تأثیری بر وضعیت صنعتی و اقتصادی ایران نخواهد داشت. بر پایه گزارش ها، کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در دیدار با وزیر امور خارجه ایران در کابل برای از سرگیری گفتگوهای هسته‌ای با تهران اعلام آمادگی کرده است. آقای مهمان پرست نیز روز سه‌شنبه درباره دیدار احتمالی منوچهر متکی و هیلاری کلینتون در حاشیه کنفرانس بین المللی کابل گفته است که با توجه به سیاست‌های خصمانه آمریکا علیه ایران و اقداماتی که در صدور قطعنامه انجام داده است، در حال حاضر امکان مذاکره و ملاقات بین مقام‌های ایران و آمریکا وجود ندارد. دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا که به واشنگتن سفر کرده است، نیز در یک کنفرانس خبری مشترک با باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده گفت که از رژیم ایران می‌خواهد که بدون تأخیر گفتگوها را با جامعه جهانی از سر بگیرد. دیوید کامرون هشدار داد که در صورت عدم مذاکره مقام‌های ایران، تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل با شدت بیشتری به اجرا در می‌آیند و در اروپا هم اقدامات دیگری انجام خواهد شد. مقام‌های ایران می‌گویند که برنامه اتمی ایران اهداف صلح‌آمیز دارد، اما آمریکا و سایر متحدان غربی‌اش این برنامه را پوششی برای ساخت سلاح اتمی با هدف تهدید امنیت بین‌المللی ارزیابی می‌کنند.
روسیه از طریق سفیر خود در ایران مجدداً مخالفت خود با تحریم‌های یک جانبه غرب را مورد اشاره قرار داد. این در حالی است که از سوی دیگر مقام‌های روسی تأکید می‌کنند که مسکو به قطعنامه‌های تحریمی که توسط شورای امنیت علیه ایران صادر شد کاملاً پایبند خواهند بود. در تازه ترین واکنش، یک مقام روسی در سازمان فدرال همکاری های فنی نظامی روسیه تحویل هر گونه سامانه موشکی به ایران را متناقض با آخرین قطعنامه شورای امنیت و کاملا منتفی دانسته است. آنا رایسکایا.
الکساندر صدوونیکوف، سفیر روسیه در تهران، به جمع مقام‌های بلندپایه روس پیوست که به تازگی از نگرانی‌های روبروشت این کشور از اهداف واقعی ایران در پیش برد برنامه اتمیش سخن گفتند. غرب جمهوری اسلامی را متهم می‌کند که در پوشش برنامه غیرنظامی اتمی در صدد ساخت جنگ‌افزارهای هسته‌ای است. اما روسیه تا همین اواخر کمتر به ماهیت برنامه هسته‌ای ایران مشکوک بود، تا اینکه پافشاری تهران برای ادامه غنی‌سازی اورانیوم باعث همگرایی بیشتر مسکو با غرب شد. سفیر روسیه در ایران طی مصاحبه با راشا تودی در این باره گفت:
در سالهای گذشته ما نتوانستیم اطلاعات دقیقی مبنی بر این که آیا ایران دارای توان نظامی هسته‌ای هست یا نه به دست آوریم. اما اصرار این کشور برای پیشبرد برنامه اتمیش تردیدها و نگرانیها را تشدید می‌کند. البته ایران همواره اهداف خود را کاملا صلح‌آمیز توصیف کرده و کسی نتوانسته این موضوع را رد کند. اما مقدار و درجه غنای اورانیوم تولید شده در این کشور و اینکه چگونه می‌خواهند این اورانیوم را به سوخت تبدیل کنند، پرسش هایی است که هنوز بی پاسخ مانده. همچنین سرپیچی ایران از گفتگوی سازنده به نگرانی ها و سوءزن ها دامن میزند. اما باید یادآور شد که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تنها مبنای موثق اطلاعات در این رابطه است و ما تنها بر اساس گزارش های این نهاد نتیجه گیری می‌کنیم.
سفیر روسیه در ایران با تاکید بر لزوم حل مسئله هسته‌ای ایران از طریق گفتگو، هر گونه اقدام نظامی علیه این کشور را محکوم و با تحریم‌های مضاعف غرب نیز مخالفت کرد. اما وی خواستار تعامل بیشتر جمهوری اسلامی برای رفع ابهامات درباره برنامه اتمیش شد و تحریم‌های شورای امنیت را پیامی به ایران مبنی بر عدم تحمل جامعه جهانی از تبدیل شدن این کشور به قدرت نظامی هسته‌ای دانست. در این میان الکساندر فامین، معاون رئیس سازمان فدرال همکاری‌های فنی نظامی روسیه، سه‌شنبه اعلام کرد در پیروی از تحریم‌های اخیر سازمان ملل، انتقال سامانه‌های موشکی به ایران متوقف می‌شود. او به طور مستقیم به سامانه‌های دفاع ضد موشکی S-300 اشاره نکرد، اما گفت که مسکو سامانه‌های موشکی بزرگ به ایران تحویل نخواهد داد. و افزود: البته تصمیم نهایی در این باره را رئیس جمهور اتخاذ می‌کند. اما چرا تاکنون هیچ دستوری از سوی رئیس جمهور روسیه در این رابطه صادر نشده؟ فیودر لوکیانوف، سردبیر مجله روسیه در سیاست جهانی، در این باره میگوید:
تفاهمی غیر رسمی بین روسیه و آمریکا حاصل شده که روسیه قرارداد فروش S-300 به ایران را اجرا نمی‌کند، که پیشتر نیز این قرارداد را به رغم اعتراض‌های ایران اجرا نمی‌کرده. اما روسیه همواره تاکید داشته در سیاست خارجی خود به صورت عام و در رابطه با این قرارداد به طور خاص کاملا مستقل تصمیم گیری می کند. مطمئنم در حال حاضر باید تحویل S-300 به ایران را فراموش کرد، زیرا به رغم اینکه قانونا روسیه همچنان مجاز به فروش این سامانه هاست، اما این اقدام به معنای رویارویی با غرب تلقی خواهد شد که دلیلی برای این کار وجود ندارد. در این حال فکر نمی کنم که روسیه آماده باشد صریح و قاطعانه این قرارداد را لغو کند و به نظرم به سیاست دوگانه خود در این باره ادامه خواهد داد.
در تازه ترین واکنش از سوی ایران، وزیر دفاع این کشور با اشاره به اینکه مقام‌های روس اظهار نظر رسمی خود در رابطه با S-300 را ابراز نداشتند، اعلام کرد ایران قصد دارد از طریق گفتگو این موضوع را با روسیه حل و فصل کند. قرارداد فروش دست کم 5 سامانه دفاع ضد موشک S-300 به ایران به روایت‌های مختلف در سال 2005 یا 2007 میان دو کشور به امضا رسید. اما از آن زمان تا کنون مقام‌های روس هر بار به بهانه از اجرای این قرارداد سر باز زدند. آنا رایسکای، رادیو فردا.
میرحسین موسوی از رهبران مخالفان در ایران حکومت کنونی با رهبری آیت الله خامنه ای را به دلیل مخالفت با علوم انسانی به داشتن تمایلات توتالیتاریستی متهم کرده است. وی که در جمع برخی از اساتید دانشگاه سخن می گفت تأکید کرده است که چنین حکومت هایی که در شوروی سابق و اروپای شرقی سابق تجربه آن را دیده ایم عاقبتشان سقوط بوده است. مراد ویسی.
میرحسین موسوی میگوید حملات اخیر به علوم انسانی در ایران یادآور تجربه شکست خورده شوروی است. آقای موسوی گفته است با حمله سازمان یافته علیه علوم انسانی یاد دوران استالین میافتم که علوم اجتماعی را علومی برآمده از جوامع سرمایه‌داری میدانستند و جز در مواردی اندک تدریس آن را ممنوع کرده بودند. حمله به علوم انسانی در ایران سال گذشته با انتقادات آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی شروع شد.
ما در زمینه علوم انسانی کار بومی، تحقیقات اسلامی چقدر داریم؟ استاد مبرزی که معتقد به جهانبینی اسلامی باشه و بخواد جامعه شناسی یا روانشناسی یا مدیریت یا غیره درس بده مگر چقدر داریم که این همه دانشجو رو برای اونها، برای این رشته ها میگیریم؟ این نگران کننده است. بسیاری از این علوم انسانی مبتنی بر فلسفه هایی هستند که مبناش مادیگری است، مبناش حیوان انگاشتن انسانه. این چیز خیلی مطلوبی نیست.
دو هفته قبل نیز صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران که خود منصوب آیت الله خامنه ای است، همان حرفای رهبر ایران علیه نظریات جامعه شناسی و روانشناسی را تکرار کرد. صادق لاریجانی گفت نظریات روانشناسی و جامعه شناسی عمدتاً غربی است و تدریس آنها در دانشگاه‌های ایران بی‌معنی است. سعید رضوی فقیه تحلیلگر مسائل دانشگاه در تهران معتقد است حکومت از در افتادن با دانشگاه به ویژه در حوزه علوم انسانی هم هدف سیاسی دارد و هم هدف عقیدتی.
از یک طرف قصد حاکمیت بر این است که با موج اعتراضی که علیه سیاست‌های جاری در دانشگاه‌ها برخاسته و سال‌ها هم هست که تداوم داره مقابله بکنند، اما از طرف دیگری ایجاد تغییرات و تحولات محتوایی در دروس دانشگاه‌ها هم سال ها است که در مد نظر بعضی از روحانیون عالی رتبه از جمله شاید آیت الله خامنه ای هم باشه.
با این وجود سعید پیوندی استاد دانشگاه معتقد است این نحوه نگاه حکومت به دانشگاه ها پاسخ نمی دهد، زیرا با ماهیت دانشگاه و دانشجو در تضاد است.
دانشگاه یه جاییه که تفکر انتقادی، فکر کردن و پرسشگری درش جزو اساسی ترین کارکرداست. برای همین هم نمیشه دانشگاه را بهش گفتش که چجوری فکر کنه، چجوری دانشجو تربیت بکنه و چه چیزایی رو فقط به دانشجو بگه و دانشجو هم فقط این چیزا رو یاد بگیره.
از سوی دیگر میرحسین موسوی که در جمع اساتید دانشگاه سخن گفته است، حکومت کنونی ایران را با رژیم‌های توتالیتر مقایسه کرده و گفته است حکومت‌های کمونیستی سابق از آن رو سقوط کردن که با حذف کارشناسان علوم انسانی دیگر نه از داخل کشور خود اطلاع درستی داشتند و نه از جهان خارج. اما آیا آنگونه که آقای موسوی گفته است حکومت کنونی ایران شبیه یک حکومت توتالیتر است؟ مجید محمدی جامعه شناس در امریکا معتقد است حکومت ایران تلاش می‌کند یک حکومت توتالیتر باشد، اگرچه مقاومتی شدید در مقابل تمایل آن به توتالیتاریسم وجود دارد.
در واقع دو تا روند هست در جامعه ایران که این دو تا روند الان با هم سرشاخت شدن. یک روند همین روند اسلامگرایی یا روند توتالیتر شدن جامعه هست که حکومت داره این رو پیش میبره. در اون طرف هم ما با یک روند مقاومت از سوی جامعه مواجه هستیم. شبکه‌های اجتماعی، نهادهای مدنی که کاملا فشار برشون هست ولی همچنان دارن مقاومت میکنن. روشنفکران، هنرمندان، اینها دارن مقاومت میکنن. نکته مهمش این هست که حکومت قدرت سازماندهی و بسیجی رو که احزاب فاشیستی یا نازیست در اروپا داشتن از این چنین تشکیلاتی برخوردار نیست. تشکیلات عمدتاً محدود هست در گروه‌های سرکوب که در زمان‌های بحرانی بسیج میشه. یک تشکیلات سراسری چند میلیونی رو خوشبختانه حکومت در اختیار نداره که همه چیز رو بتونه هماهنگ کنه.
و در نهایت میرحسین موسوی همچنین از تلاش حکومت ایران برای دستکاری تاریخ انتقاد کرده و گفته است به نظر میرسد سرنوشت اقتدارگرایان در سراسر جهان شبیه به هم و روشهای آنها نیز شبیه به یکدیگر است. این سخن آقای موسوی نیز میتواند پاسخی به دیدگاه های آیت الله خامنه ای باشد، زیرا آیت الله خامنه ای چندی پیش در یکی از سخنرانی های عمومی خود گفته بود که تاریخ انقلاب و جنگ نیاز به بازنویسی دارد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
رئیس کمیسیون اصل 90 قانون اساسی در مجلس از ابلاغ قانون اختصاص 2 میلیارد دلار برای کمک به متروی تهران و سایر شهرستان‌ها مستقیماً از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی خبر داد. این ابلاغ بودجه غیر معمول از سوی مجلس به جای دولت پس از آن اعلام شد که محمود احمدی نژاد چند ماه پس از تبدیل مصوبه مجلس به قانون از ابلاغ آن به مترو خودداری کرد. آینده متروی تهران و سرنوشت رفت و آمد روزمره میلیون ها شهروند تهرانی چه خواهد بود؟ مهرداد قاسمفر.
مترو تهران از زمانی که محمود احمدی نژاد شهردار تهران شد با دستاندازهای زیادی روبرو بوده است. اولین بار زمانی بود که این فارغ التحصیل رشته حمل و نقل و ترافیک سعی کرد ایده پایان نامه‌اش را که درباره مونوریل های شهری بود جایگزین طرح‌های مرتبط با توسعه مترو تهران کند. طرحی که از همان آغاز با مخالفت‌های بسیار از سوی کارشناسان مختلف روبرو شد. این طرح البته با خروج احمدی نژاد از شهرداری تهران و ورودش به دفتر ریاست جمهوری به نتیجه نرسید. هرچند در مسیر تحقق این دلبستگی شخصی و به گفته شورای شهر تهران غیر کارشناسی، نصب پایه‌های مونوریل در حوالی میدان صادقیه و سپس جمع کردن آن چند میلیاردی هزینه روی دست شهرداری تهران گذاشت. همین ماجرا نه فقط انتقادات بسیاری در مطبوعات برانگیخت، باعث طنز تلویزیونی در یکی از برنامه‌های صدا و سیما هم شد.
توی میدان صادقیه تهران یه چند سالی پایه‌های مونوریلی بود که به سلامتی جمع‌آوری شد. به کسی چه مربوط هستن؟ ما در ردیف بودجه شهری و هر ردیف بودجه دیگه یه بودجه داریم به اسم بهش میگن بودجه پژوهشی، بودجه پایان نامه‌ای میگن، ردیف بودجه دوره همی هم میگن، یعنی مدیرات دوره همن، آزمون و خطا این بودجه رو خرج میکنن، همه هم میدونن، کاری به مدیر قبلی و بعدی هم نداره، این بودجه دوره همی هست، پول بابات هم که نیست، برمیداری پایه رو میزنی اگه جواب داد نداد.
اما مخالفت آقای احمدی نژاد با مترو تهران همچنان ادامه یافت. نشریات، سایت‌ها و حرفایی که او و طرفدارانش درباره فساد خانواده هاشمی رفسنجانی مدام تکرار کرده‌اند، مترو تهران را هم بی‌نصیب نگذاشته است. محسن هاشمی، پسر بزرگ هاشمی رفسنجانی، حالا حدود 12 سال است که رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مترو تهران است و همین کافی است تا ناظران سیاسی در ایران مخالفت احمدی نژاد با مترو تهران را ناشی از شایبه‌های سیاسی بدانند. بی دلیل نیست که محسن هاشمی در سمیناری که برای افتتاح خط 7 مترو برگزار شده بود با اشاره به حمله‌های محمود احمدی نژاد علیه خانواده هاشمی در جریان مناظره‌های انتخاباتیش براشفت و سعی کرد پاسخ دهد.
اگر پالیس دار امروز به 4 سال محکوم میشه تو قوه قضاییه ما، خب مگه این چی گفته؟ شبیه همین حرفا رو زده دیگه، مگه چی گفته؟ چرا اون حرف میزنه محکوم میشه و یکی کسی در حد رئیس جمهور صحبت میکنه محکوم نمیشه؟ بنده مدیر عامل مترو تهران در زمان آقای احمدی نژاد بودم، در زمان ایشون بودم، 2 سال ایشون شهردار بود، من 2 سال مدیر عامل مترو تهران بودم،
آقای مهندس هاشمی برادر، اینجا یک سمینار تخصصی
هست. تخصصی نیست، کشور وضعش دیگه تخصصی نیست. مگه میشه با انسان‌ها اینجوری برخورد کنند؟
محمود احمدی نژاد البته این حرفا را بی پاسخ نگذاشت و گفت که اداره مترو را به دولت باز می‌گرداند.
تصمیم گرفتیم در دولت که این هزینه امر و نهی دوش مردم تهران برداریم. دولت خودش مدیریت مترو رو به عهده میگیره، بودجه‌اش هم میذاره و میسازه، قیمتش هم بالا نخواهد برد.
این حرفا البته جنجال برانگیز شد. مرتضی طلایی عضو شورای شهر تهران این حرف را مغایر قانون خواند.
به طور صریح و روشن ماده نوی اون قانون مدیریت در واقع حمل و نقل بار و مسافر درون شهری رو به عهده شهرداری ها واگذار می‌کنه.
در پاسخ به کسانی که این چنین تصمیمی از سوی دولت را صرفاً بازی سیاسی می‌دانند، دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک علی لطفی زاده سعی کرد از خواست احمدی نژاد دفاع کند.
حق طبیعی دولت هست که ورود بکنه. ورود دولت به این کار صرفاً برای ارائه خدمت مطلوبتر به شهروندان هست و هیچی به جز این پشت این بحث وجود نداره.
و حسن بیادی نایب رئیس شورای شهر تهران تلاش احمدی نژاد برای خارج کردن اداره مترو از شهرداری را متناقض با سایر سیاست‌های دولت خواند.
در زمانی که دولت داره بخش مخابراتش و آب و برقش و گازش و به همین راحتی داره در اختیار بخش خصوصی به ظاهر قرار میده، چگونه است که مثلا دنبال این است که مترو رو بگیره؟ نکنه مترو رو هم می‌خواد بگیره واگذار بکنه؟ خب الان واگذار شده دیگه.
از طرفی محمد باقر قالیباف هم از بلوکه شدن توسعه مترو از سوی دولت به دلیل در اختیار نگذاشتن منابع لازم در چند مصاحبهش به تندی انتقاد کرد. مجلس اما سرانجام 2 میلیارد دلار برای توسعه حمل و نقل شهری تصویب کرد که 1 میلیارد آن به مترو تهران میرسد. دولت با این مصوبه مخالفت کرد. مصوبه به شورای نگهبان رفت. شورای نگهبان به ریاست احمد جنتی از دولت دفاع کرد و مصوبه را رد کرد. مصوبه این بار طبق قانون به مجمع تشخیص مصلحت رفت. مجمع آن را تصویب کرد. اما با گذشت چند ماه محمود احمدی نژاد این مصوبه قانونی را ابلاغ نکرد و بالاخره خود لاریجانی دست به کار شد و مصوبه را رأساً به مترو تهران ابلاغ کرد. این پول باید از صندوق ذخیره ارزی پرداخت شود و در صورت مقاومت دوباره دولت ممکن است کار به قوه قضاییه هم بکشد. با این حال آنگونه که کارشناسان میگویند آنچه که این وسط بدون تغییر مانده همچنان مشکلات حمل و نقل شهر تهران است.
پس از گزارش مهرداد قاسمفر اینک در همراهی حبیب روشنزاده راهی جهان ورزش میشویم.
دنیای ورزش.
تیم ملی فوتبال ایران شب گذشته در یک دیدار تدارکاتی در پایتخت ایتالیا در برابر تیم فوتبال لاتزیو به نتیجه مساوی 1-1 رسید. محمد رضا خلعت‌پری در نیمه اول برای ایران و مارک برشیانو در نیمه دوم برای لاتزیو گلزنی کردند. به این ترتیب تور اروپایی و اردوی تدارکاتی تیم ملی فوتبال ایران پایان یافت و این تیم فردا جمعه به تهران باز می‌گردد. در این سفر ایران با ستاره سرخ بلگراد نیز 1-1 مساوی کرد و در برابر واشاش مجارستان با 1 گل پیروز شد. تیم ملی فوتبال ایران خود را برای مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا که 32 سال است از قهرمانی در آن به دور مانده آماده می‌کند. در مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جوانان جهان در بوداپست پایتخت مجارستان، تیم ملی جوانان ایران با 3 مدال برنز به کار خود پایان داد. سامان عبدولی در 55، محمد علیزاده در 74 و شهاب غورجیلی در 96 کیلوگرم برندگان مدال‌های برنز ایران بودند. تیم ملی کشتی فرنگی جوانان ایران بعد از روسیه و جمهوری آذربایجان در مکان سوم ایستاد، در حالی که سال گذشته نایب قهرمان جهان شده بود. انتخابات هیئت رئیسه فدراسیون شنای جمهوری اسلامی در مجمع عمومی این فدراسیون همچون انتخابات بسیاری دیگر از فدراسیون‌های ورزشی به صورت یک طرفه برگزار و امیر حسین آیت اللهی برای 4 سال در پست ریاست ماندگار شد با 43 رأی از 44 رأی مأخوذه. 3 تن از کاندیداها در اعتراض به غیر دموکراتیک بودن این انتخابات از شرکت در اجلاس مجمع عمومی خودداری کردند. امیر حسین آیت اللهی رئیس فدراسیون شنا که گفته می شود مورد حمایت احمدی نژاد نیز هست، در رابطه با 3 کاندیدای دیگر اظهار داشت.
می فرماید که البینتو علی المدعی، ما از دوستان دارای ادعا که خب کاندیدا هم بودن، 3 نفر هم از اونها، هیچ کفر رو ندیدیم. من دیگه نمیخوام راجع به اینا صحبت بکنم.
این سه کاندیدا محمد جواد پذیرفته، علیرضا رحیمی و نادر غفوری با صدور بیانیه اعلام کردند به علت شرایط ناسالم حاکم بر انتخابات و حمایت رئیس سازمان تربیت بدنی و معاون رئیس جمهوری از امیر حسین آیت اللهی از انتخابات هیئت رئیسه فدراسیون شنا کنارگیری می‌کنند. و با فتوای برخی رهبران مذهبی در کشور مسلمان مالزی، پوشیدن تیشرت های تیم فوتبال منچستر یونایتد حرام اعلام شد. فتوای دو تن از مفتیهای شمال و جنوب مالزی به این علت است که تصویر شیطان در وسط آرم باشگاه منچستر یونایتد قرار دارد. تیم فوتبال منچستر یونایتد که به تیم شیاطین سرخ معروف است و در میان جوانان مالزی از محبوبیت زیادی برخوردار است، هر سال میلیون‌ها دلار از راه فروش پیراهن‌های خود درآمد دارد.
به ساعت 7:30 و پایان نخستین مجله رسیدیم. مجله بعدی در ساعت 8 بامداد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
حضرت عشق بفرما که دلم خانه توست، حضرت عشق بفرما که دلم خانه توست، سر احمد هر بنده که دیوانه توست. دل من اگر که عشق نصیبی دارد، حضرت عشق به من لطف عجیبی دارد. بگذارید بگذارید که بیمار بماند این دل، با تب عشق دلم حال غریبی دارد، با تب عشق دلم حال غریبی دارد.
شبد ناصر من تا نفس هست، تو ای عشق به من
هست تو عشق ما در دلم. حضرت عشق بفرما که دلم خانه توست، حضرت عشق بفرما که دلم خانه توست، سر آمد هر بنده که دیوانه می توست، سر آمد هر بنده که دیوانه می توست، حضرت عشق بفرما
پادگاه همیشگی ما رادیو فردا. نکنه یادتون بره.
Take one, live and direct. Let me introduce you, my man Bunny right here.
دلدار من، شوخ وفادار من، نازنین گل روی من، نازنین گل روی من، شوخک خوشبوی من، شوخک خوشبوی من، نازنین محجبی، گرمکی نزدیک بشی، بدی داره تو ظالم، بدی داره تو ظالم، عاشق شدم باز بدی، عاشق شدم باز بدی، عاشق هستم چی سازم، عاشق هستم چی سازم، ای یار دل نوازم، ای یار دل نوازم، یار من دل دار من، شوخ وفادار من، نازنین گل روی من، نازنین گل روی من، شوخک خوشبوی من، شوخک خوشبوی من،
Everybody in the place is a cutter, honey. People put your hips and move your feet. Shake it, shake it, shake it to the beat. The more your body gets up when you hear the song, I wanna see you dancing all night long. Make it don't stop to the early moon, and then you won't forget for your whole life long.
دل داره من، شوخ وفادار من،
تازه ها از رادیو فردا.
سرانجام پس از ماه‌ها گمانه زنی، دنی بویل سازنده ی فیلم پرفروش میلیونر زاغنشین برای کارگردانی مراسم افتتاحیه المپیک لندن انتخاب شد. مسئولان برگزاری المپیک لندن به تازگی وظیفه کارگردانی افتتاحیه این مراسم را به دنی بویل و همکار او استفن دالدری کارگردان فیلم کتابخوان سپردند. بویل فیلمساز 53 ساله سینما گفته است این مراسم را به نحوی برگزار خواهد کرد که حماسی و در این حال خودمانی باشد و خصوصیات اخلاقی جامعه بریتانیا و تصویر لندن به عنوان یک شهر مهمانپذیر و بدون تعصب را به نمایش بگذارد. به گفته او این مراسم از جمله شامل رقص‌های دست جمعی، پخش موسیقی پاپ و راک و اجرای حرکات ژیمناستیک می‌شود. قرار است مراسم افتتاحیه المپیک لندن روز 27 ژوئیه سال 2012 در استادیوم 80,000 نفری استنفورد در غرب لندن برگزار شود.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
هیچکی نمیتونه بفهمه که دلم از چی گرفته، هیچکی نمیتونه بفهمه که صدام از چی گرفته، هیچکی نمیمونه تا با من توی راهم هم سفرشه، آخه میترسه که با من با دل من در بدرشه، هیچکی نمیدونه که چشمام چرا همیشه خیسه خیسه، چرا هیچکی حتی نامه واسه من دیگه نمی نویسه، هیچکی نمیدونه که قلبم تا حالا چند دفعه شکسته، هیچکی نمیدونه سر راه اون تا حالا چند دفعه نشسته، هیچکی نمیتونه بفهمه که دلم از چی گرفته، هیچکی نمیتونه بفهمه که صدام از چی گرفته، هیچکی نمیمونه تا با من توی راهم هم سفشه، آخه میترسه که با من با دل من در بدرشه، هیچکی نمیدونه که چشمام چرا همیشه خیسه خیسه، چرا هیچکی غطای نامه واسه من دیگه نمی نویسه، هیچکی نمیدونه که قلبم تا حالا چند دفعه شکسته، هیچکی نمیدونه سر راه اون تا حالا چند دفعه نشسته، آخه تو کلبه یه سو تو کورو تاریک قلبم خوشید که جا نمیشه، میدونم اگه تا لحظه یه مرگم بگردم دنبالش بگم نمیشه، آخه تو کلبه یه سو تو کورو تاریک قلبم خوشید که جا نمیشه، میدونم اگه تا لحظه یه مرگم بگردم دنبالش بگم نمیشه، هیچکی نمیتونه بفهمه که دلم از چی گرفته، هیچکی نمیتونه بفهمه که صدام از چی گرفته، هیچکی نمیمونه تا با من توی راهم هم سفرشه، آخه میترسه که با من با دل من در بدرشه، هیچکی نمیدونه که چشمام چرا همیشه میشه خیس خیسه، چرا هیچکی خطای نامه واسه من دیگه نمی نویسه، هیچکی نمیدونه که قلبم تا حالا چند دفعه شکسته، هیچکی نمیدونه سر راه اون تا حالا چند دفعه نشسته، سو تو پرو تاریک قلبم خوشی که جا نمیشه، میدونم اگه تا لحظه مرگم بگردم دنبالش بیدن نمیشه، آخه تو کل ریه سو تو پرو تاریک قلبم خوشی که جا نمیشه، میدونم اگه تا لحظه مرگم بگردم دنبالش بیدن نمیشه.
رادیوی من،
رادیوی تو،
رادیوی ما،
رادیو فردا.
Gypsy.
Thank you.
که طرز هماموشی همه چیزو به من میگه، تو میگه بیشم آرومی ولی بی تو با دل تنگی، خودم میفهممت وقتی با این احساس میجنگی. تو زندگی خروش حیف اون عشقی که با دل ناباکت تموم شد، برو تموم شد قصمون، برو منو تنفا بذار، نگو که عاشق منی، برو سرم نمزار. ای کاش که هیچ وقت نمیدیدمت، نمیشناختمت، عاشق نمیشدم. ای کاش که هیچ وقت نمیدیدمت، نمیشناختمت، عاشق نمیشدم.
تازه های جهان دانش.
وقتی که عبارت افسردگی پس از زایمان را می شنوید احتمالاً بلا فاصله به زنان باردار فکر می کنید، اما طبق آخرین پژوهش ها درصد مردان مبتلا به افسردگی پس از زایمان بسیار بیشتر از آنیست که تصور می شود. به نقل از دانشمندان آمریکایی، 10% پدران در طی دوره بارداری همسران خود و پس از آن از افسردگی رنج می‌برند. 3 تا 6 ماه اول پس از زایمان دوره است که احتمال ابتلا به افسردگی بیشتر است. ضمناً افسردگی یکی از والدین تأثیر مستقیمی بر ابتلای دیگری به بیماری افسردگی دارد که اگر مورد درمان قرار نگیرد در دراز مدت نتایج مخربی برای والدین و نیز کودکان خانواده خواهد داشت.
نشستم به انتظار تو، هنوز بر سر دراتی، هنوز هم شبای تنهایی به یاد تو دل میخونه، هزار سال دیگه عاشقم، عاشق چشمای خونه خونه خونه، دل بستن جاسونه خونه خونه، دل بستن جاسونه خونه خونه، دل بستن جاسونه خونه خونه، دل بستن جاسونه.
امیدوارم با برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی را آغاز کرده باشید. مجله بامدادی ساعت 8 را فراموش نکنید.
تو بیایی مثل یه شمع عاشق، عاشق تو صدا می شدم. دیوونه یه رنگ